خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب اول از همه این شهادت امام جواد علیه السلام رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم. یه حدیث جالبی هم قبل از اینکه وارد بحث بشیم بگم بد نیستش. میدونید امام جواد علیه السلام خیلی با فاصله از امام رضا علیه السلام به دنیا آمده. امام رضا علیه السلام سنشون بالا رفته بود و هنوز بچه‌ای نداشتن. بعد اون دشمنان و اینا خیلی طعنه می‌زدن، می‌گفتن مثلا چی گفته چه امامت مثلا ادامه داره و این که اصلا چیز نیست. یکی از همین شیعیان میگن که چیز بر از چیز مال امام بعد از صاحب بک اگه اشتباه نکنم، میگه که مثلا امام بعد از این مثلا این که دارید امام بعد از اون کیه؟ این طرف شیعه خیلی ناراحت میشه میاد تعلیق امام، میگه آره اینجوری امام میگن. حضرت میفرماید که الامام بعدی ابنی. بعد خود حضرت هر بچه نداشتن به دنیا نیومده بود امام جواد. بعد خود حضرت میگن به حال یشتر و احد ان یقول ابنی ولیس له ابن. این از چیزایی که در واقع مثلا من کسی جرأت میکنه در حالی که فرزند داره بگه فرزند من، حالا تازه میگه فرزند امام میشه. اینو این استاد بهم میگفت خیلی قشنگ است، این که از الگوتن 12 امامه این چی اسمش این بها این گفت ادعا کردش که من 24 امام فکر کنم گفته من جانشین 24 داست. ظاهرا در اولی دومی تموم میشه این نسلش. من آدم الکی تو عالم بگم مثلا 12 امام فرزند مثلا 9 تا فرزند حسین دارید تو احادیث، 9 تا از فرزندان امام حسین علیه السلام و بعدم درست در بیاد. این از خود این غالبا این شخص ما رو انقدر چون من عادی شده بهش توجه نمیکنه، ولی همین که از روز اول اینو گفتن معجزات دیگه، یعنی بگه که این تعداد فرزند و این تعداد هم در بیاد درست بیاد و تا همینجا بشه در حال که هم رخ نداده. تو خود امام رضا هم آدم اینجوری نگاه کنه خیلی، یعنی ما چون اعتقاد به امامت داریم مسئله برای اون حله، ولی شما عادیشو در نظر بگیرید خود امام تعبیر قشنگی میکنه، یکی کسی جرأت میکنه بگه فرزند من در حال که فرزند نداره، معلومه کی آدم کی میمیره دیگه. اینم یه پرانتزی گفتم. خلاصه امام جواد علیه السلام خود وجودشون هم یه دیگه اعظم مولود برکتن اگه اشتباه نکنم دیگه حضرت داره که میگه که اعظم مولود برکتن لل شیعه یا لل ناس، که امام جواد علیه السلام میگه جواد علیه میگن خود تو تعبیر احادیث. خب بریم ادامه بحث. ما از جلسه قبل دیگه رفتیم سراغ این که یه مقدار مسئله این ما تهالاش رو عمدتاً خانواده رو تو بعض مطلوب داشتیم توضیح میدادیم متناسب با آیات و احادیث. از آخر جلسه قبل گفتیم خب حالا دیگه بریم سراغ وضع موجود، که وضع موجودمون یه وضع غربیه یه وضع نگاه اسلامی. جلسه قبل اون آخر جلسه که یادداشت کردم اینو گفتم که در واقع یه تلقی توی نگاه غربی است که از تلقی داربیری و نزاع و اینا شروع میشه، انسان ماهر شروع میشه، آخرش هم میشه تکنولوژی و خانواده هم هیچ جایگاه ویژه‌ای نداره، یه شرکت. نقطه مقابلش تلقی اسلامیه که فطرت رو قائله و توی فضای فطرت از اول خانواده توی بهشت داره رقم میخوره. اینا رو گفتم دیگه درست میگم؟ خب حالا یه مقداره حالا این جلسه اولش من به نظر میسید این تلقی غربیه رو یه مقداری بازش بکنم، بعدش برم سراغ تلقی اسلامی. قبل از اینکه این تلقی غربی رو بگم باز یه آیه دیگر هم بخونم خیلی مختصر. این آیه رو یه چند تا نکته بگم چون برای بحث تلقی غربی با این آیه کار داریم. این البته دوباره تاکید میکنم مثل همیشه که ما این بحثای مندروردیه، این رو خیلی تحلیل خودم خیلی بزنس. این آیه سوره حجرات یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. شما آیه اسلامی رو آیه قمی درست داشتید؟
نه آیه اسلامی داشتید؟
آیه اسلامی داشتید؟ این آیه این دوستان هست بچه این آیه رو بچه های از نظر کردن معلوم این آیه بالی ناست ما خوب بقیرم هست
بله
یه کتابی دارن مثل همشناسی فرهنگی محور کتابشون این آیت مثلا توی اجتماع مردینه گاهی مال این هست ولی بقیه هم حق داشت شد توشنه نمیدن. این در بعد خواهم آخرش این در الله علیم و خبیر ببینید ما بس که جلسه قبل فکر کنم پیتوار گفتم توی نگاه در واقع در روی خانواده توی نگاه غربی در واقع مسئله تلقی داروینیه تو تلقی داروینی ما میتونیم ببینیم یه جور فرد محوری هست که از این فرد محوری جامعه شکل میگیره که یکی از مؤلفه‌های جامعه خانواده است یعنی هر کسی خودش برای خودش موضوعیت داره همه دنبال منافع خودشون هم تنازع بقا تو خاطر تنازع بقا جمع میشن و اشتراک پیدا میکنن یکی از این فضا خانواده است برای همین مسئله اصلی تو فضای تلقی داروینی از خانواده اینه که من چی سودی برام اینجا برای خانواده تا زمانی که من سود داره باشم توش وقتی نداشته باشه اینو بذارم کنار این حالا این گفتم اینم دوباره به نظرم جالبه دیگه ببینید شما نگاه کنید توی فضاهای سنتی کی افراد حاضر به طلاق دادن میشدن تو دوره جدید تو ایران دارم میگم با غرب هم کار ندارم تو دوره جدید افراد کی حاضر کی اقدام به طلاق میکنن معلومه دیگه یعنی شما تو وضعیت قبلیم خیلی دیر افراد به این تصمیم میرسن ولو که هزاران نیست که خانواده قدیم هیچ مشکلی با هم دیگه نداشتن اما این که خانواده رو نمیشه به راحتی شکست یه حرف خیلی جدی بود تو تلقی جدید نه کاملا این که مخابس درمون نمیخواد با هم زندگی کنیم دیگه چه اصراری از هایسین با هم زندگی کنیم اقتبالش گفتیم تو تلقی اسلامی که اوکری بر نظر فطرت در واقع مسئله تو فطرت انسان از ابتدا در واقع خانواده رقم خورده و از دل خانواده است که اونی که پیدا میشه امته امت رقم میخوره اینا اجارتن جلسه رفت گفتم دیگه درسته؟ خب حالا اون نقطه که این جلسه خواهم اضافه کنم این است که توی این آیه داره در واقع گویی سه تا دستمندی میاره اصل ایده هم این مقدار از همین آقایون اسلامی و آقای تمامیه ولی حالا یه مقدار من شاید حرف رو تقریبا فرقونا نمیم اون دوستان نظری همشناسی فرنگی که میگن اینا در قبال نظری هاورماس و در قبال خود هاورماس سه تا نظری مطرح کرده که خودش نظری سومه اون نظری همون کنش متقابل کنش سلامه بعد اینا در قبال اون این نظری رو مطرح کردن که در واقع اون مزایایی داشت شما کتابشون هم خوندنیه فرصت که ببینید اینا همشناسی فرنگی کتاب تصویری هم نیست ولی یه تحلیلی دارن در روی نگاه در قبال کنش ارتباطی هاورماس روی حریم کریمک آیه میگن نکته مهمی که این دوستان روی آیه چیز میکنن این است که غالبا اغلب افراد این آیه رو میخونن چه نکته مهمی توی این آیه شما از این آیه برداشت به غالبا هم بخش هم کنن باشی میریم برش هم بیرن و برتری بر اساس تقوا یعنی مساوی بودن از عادی و فناتر بود تقواست در حالی که یعنی محور میذارم نمیدونم ذکر اون سر بودن شروع بودن اینا هیچ چیز مهم نیست مهم این است که تقوا داشته باشید غالب وقت اینو میگن این دوستان میگن که نکته شون اینجا شروع میشه میگن آیه اینو نمیخواد بگه یعنی حالا که اینو نمیخواد بگه این هم دیگه اون محور آیه نیست چرا چون لام غایت اینجا اومده نه اینجا یعنی اگه میگفتش که خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل فتعارفوا لأن اکرمکم عند الله اتقاکم اینجوری میگفت این تحلیل تحلیل اصلی آیه میشد یعنی خب شما متولد آقایدین با هم دیگر آشنا میشید و اینها ولی بدونید که مسئله اصلی تقواست
خب
یه چیزی
هم هست
که این لتعارفو که اینجا میگه در واقع برای
لچیزهای دیگر رو نفی کنه خب باشه
یعنی ما برای
مثلا
برتری
رو بدانه
اینا متفاوت
نگه برای این
که
آه برای این چیه؟
بتونید با هم
به همگرده شناسید خب ببینید نکته برای این ما آفایدیمتون اون یکی را نفت بکنید اما این توضیح بدید این چی نمیگه یعنی ایشی نظره دوستان ما اینه میگم ما این آیه میگم برای تعارف میگم نظر تعارف اسم فکر کشن نظر ما برای تعارف شما رو اینجوری کردیم بعدش تبصره میزنه به این آیه غیر این جمله بعد غیر از اونه ما برای تعارف ایجاد کردیم بله این تعارف غیر از بحث کرامت هست اکرمکم عند الله اتقاکم این نهی که شما گفتید این نهی تفسیری بعدی مطلبه اما خود مطلب چیه تعارف یعنی دوستان رو میگن نظرشون همشناسی ترجمه کردن تعارف گذاشتن گفتن که خوشم به نظر تعارف که فلسفه خلقت و تنوع انسانی تعارفه. خب حالا یعنی چه این تعارف؟ یعنی که خود این تنوع موضوعیت داره. ما عمدن متنوع آفریدیم که این متنوع موجب میشه که شما همدیگر بشناسید، همدیگر هم بشناسید. من خودم یه تعریف کنم، نه که فقط بشناسید و بشناسید چیه؟ لطهارت کن، فقط فارسی بگیم به رسمیت بشناسید. بشناسید به رسمیت بشناسید فرقش اینه، بشناسید یعنی فرقا پیش داشت، شما رو سنگ نمیشناسید، نمیشناسید. ولی نه فلانی رو به رسمیت شناخت، به رسمیت شناخت یعنی چی؟ چون فلانی رو به رسمیت میشناسن.
این قبولش
داره. یعنی جدی بگیری، باش تعامل داشته باشید، آدم حسابش بکنی. این نیست که فقط بشناسیمش، یه شناخت دور و دور باشه. این تنوع هدفش دوستان تنوع همشناسی دیگه. یعنی قرار است همدیگه رو بشناسید، دویش شناخت همدیگه روش کنیم. البته حواستون باشه که این از ذکر یا از اونسا آفایده شدن یا شروع بودن یا قبیله بودن هیچ کدوم اینا معیار نیست. معیار کرامت تقواست. خب این حالا این تعبیر دوستان با نظر نظرشون خوندن یه فرصت یعنی دید دو خورم مثلا جلد تقابل داره این دیدگاه قردی اون قردیه رو توضیح میده و بعد چجوری اون نقطه ضعفی داره این دیدگاه داره اون رو تمرینش میکنه. منتها اون نقطه‌ای که محل بحث من بود اینه که ببینید داره انسان‌ها رو که توضیح میده از اول انسان به روز ذکر و انسا این اون فرد زوجیت که محور هویت انسانه. بعد گویی داره چند دسته، یعنی شما از اون که توی اول سوره نسار گفتم که آیا آفرینش اینه که نفس واحده و زوجه ها یه همونجاییست که خیلی با زوجه ها میبره تو فضل زوجه ها. از این زوجیت که داره شروع میشه شما رو شعوب کردیم، یعنی الان سه تا دسته‌بندی شما توی در اینجوری پیدا کنید. یه دسته‌بندی اجتماعی، یه دسته‌بندی بر اساس شعوب، یه دسته‌بندی بر اساس قبائل، یه دسته‌بندی بر اساس تقوا. درسته؟ یعنی شما توی انسان رو سه دسته بکنید. یکی شعوب، شعب ایرانی، شعب عراقی، شعب فلان، شعب بهمان. دوم اینکه قبائل، قبیله بیناشر، قبیله بیناماییه، قبیله قبیله ها. سوم اینکه تقوا، آدمی متقی، آدمی تقوا. چی؟ این جعلنا کمش تنوعه، اینجا خلقنا کم من ذکر نظر در منشأ رو دیگه. یعنی محور نمیداره زن و مرد ها دو گونه انسانی هست، دو دستبندی اجتماعی هست. اما تو فضای دستبندی اجتماعی این ستا داریم یک جلو. یعنی اونجا تو دستبندی دیدیم که ما از اون ریشه شما را آفریدیم. حالا از اون ریشه به طور زندگی با شما درست بدیم، یه دستبندی هم داره که شما زن و مردی. ولی الان تمرکزی که شما را زن و مرد داره، یه آیه میگه که جعلنا کن ذکرن و انسا. اگه اینجا میگفت جعلنا کن ذکرن و انسا و شروع هم بدن و بدن دستبندی زن و مرد هم میگفت برداشت هم این حالا اگه باز چک کنید که اونم باید اضافهش کنیم میشه روش تعمل کردن. نمیخوام بیام حد نگیدیم. خب منتها چه نکته‌ای داره رخ میده تو این دستبندی؟ یعنی یه دستبندیه در واقع من حرفم یعنی این نکته این است که یه دستبندی جدی اجتماعی، یه دو تا دستبندی جدی داریم که یه دستبندی تذکرش این است که این جهتگیری ارزشی ندارد اما این جهتگیری ارزشی دارد. اما جهتگیری ارزشی ندارد غیر از این دستبندی مهمی نیست. منظورم الان جهتگیری ارزشی
چی؟
چی؟
اینکه
جهتگیری
ارزشی
نداره
تو آیه
میگیم. آره دیگه ببینید آیه اونی که بر اصلا تقواس خوبت میشه اکرمکم اندل و اتقاکم، یعنی خود آیه داره جهت میداره اونی که بهتره متقیان. اما متقیان یعنی یه دست از شعوب هم، یه دست از قبای لنگان هم، یه دست بندی سوم در قبل هر دین دو دست بندی. اینا چه نقطه داره به بحث خانواده؟ بحث این است که شعوب و قبائل من پس فعلا دستبندی ارزشی بذاریم که بریم سراغ دستبندی که خدا تو عالم قرار داده، جعلنا ما قرارش داریم. این دستبندی که خدا تو عرض اجتماع قرار داده فرق شعوب و قبائل چیه؟ این من توی آیه نام توی هم یک آیه در روز بحث مفصل آوردم که انواع دیدگاه در روی فرق شعوب و قبائل چیه.
از قدر متلقنه شروع میکنن بعد به افراد اونجا. قبایل مدار قبیله ای شدن چه مؤلفه ایه؟
همزبان
باشن؟ نه شروع هم همزبان هم
یعنی همشهر خانواده
هست. خانواده هست یعنی اصلا قبیله که شما میگی قبیله با مفهوم خانواده داره در هم میخوره. قبیله خانواده خیلی گسترده است. یعنی یه تقسیم بر مدار خانواده داره رقم میخوره که البته خانواده گسترده است بر مدار خانواده، نه که خانواده محور خانواده خوش. ولی چرا که قبیله بنی هاشم و یه قبیله بنی امیه چی بنی هاشم از بنی امیه جدا کرده؟ اون بنده نسبت های خانواده که اینا ما هم دیگه دارن در اون یکی نسبت ها. شوم چیه؟ شوم توی حال تفصیل نگاه انواع قربا برمودش دارن. ولی یکی از جایی که شعب ها رو من اینجا نوشتم بحثش زیاده. ببینید توی شور یکی نکته مهم که بگم که شور خیلی بزرگتر از قبیله است. حالا یکی از قولایی که توی مثلا این بزرگتر بودنش مهمه، یعنی که تو اغلب این یعنی تقریبا اتفاق نظر هست واحد شعب بالاتر از واحد قبیله است. بعد این بالاتری چیه؟ یک قول خیلی معروف است که اینا دستبندی های خود عرب رو قبیله‌ای میدونستن، دستبندی های غیر عرب رو گفتن شعب. و این چرا غیر عربی میگفتن شعب؟ یه توجیه اینه که اینها در واقع مثلا شعب مثلا ترک، شعب مثلا کرد، چی؟ شعب فارس. ببینید یه توضیحی که اینا تو مفصل اهل لغت گفتن کنند به خاطر اینکه اینا یعنی خود عرب هم شده یه شعب. مدار چرا اینو میگن قبایل اونو میگن شعب؟ میگن که به خاطر اینکه اینا خودشون میشناختن کاملا قبیله‌ای هم میشناختن. اما وقتی میرسن به ترک ها، میرسن به فارس ها، دیگه شناخت اینجوری نداشتن و اینا رو یک پارچه میکردن، میگفتن مثلا شعب فارس، شعب ترک. اما وقتی به خود عرب میرسن دیگه نمیگن شعب عرب، تو عرب میدونستن این قبیله اون قبیله اون قبیله اینا رفتن به مخاطب میگن. یه توضیحی که من خدمتتون اینه، حالا من نمیخوام خیلی توضیح بدم، اما این نکته‌ای که داره به نظر من میرسه که وقت الان توی الانش که واقعا اینجوری تو کاربرد امروزیشون شعب کاملا به یه معنا برمدار زبانه. یعنی اگه زبانشون مشترک باشه، حتی اشاره کرد عرب و ترک و کرد و فارس و اینا همشون یه تفاوت زبانی دارن، اگه بخواید دست بندی کنید قاعده خلاصه چی داره در زندگی جدا میکنه. حالا این برمدار زبان هست یا نیستش گفتم نظر شخصی من خیلی مهم نیست، اما نکته این است قرآن داره دو تا دستبندی اجتماعی رو به رسمیت میشناسه، یکیش برمدار شعب، یکیش برمدار قبیله و خانواده است. اونی که تو دوره مدرن مهمترین دستبندی اجتماعی نیشنه که الان خواهم بارد بحث غربی ها بشن در مورد نیشن استیت کلاس شوش صحبت کردم قبلا
نه
که این وقت دولت ملت که چه تغییرات مهم ایجاد کرده و چه
چرا
گفتم اینا رو این نیشنی که دارم میگم تو فضای که گفتن مثلا تو مقام قانونگذاری من باید گفته باشم تو مقام قانونگذاری وقتی با نیشن استیت مواجهیم چه مشکلاتی؟
اینو نگفتیم ولی من راجع به قانونگذاری
که خود قانون
قوه مجریه و
آره همین که گفتم تو تلقی سنتی یه حکومت تو مقام استیت رو بیشتر توضیح دادم
آره اونجوری گفتم
من استیت رو گفتم مثلا حکومت مدرن استیت حکومت سنتی یه حکومت خیلی ساده میده این راست میگه بعد دیگه استیت ببینید نیشن استیت یه ترکیبه اینو بعد اینو ترجمه میکنم به دولت ملی یا مثلا دولت ملت ترجمه انواع ترجمه ازش انجام شده. من اون که احتمالاً راست میگید من تیکه استیت رو گفتم مثلا وقتی چرا حکومت همین مثالی که گفتم حکومت سنتی یه حکومت بود یه دونه شاه داشت یه دونه وزیر داشت یه تشکیل خیلی مختصر داشت حکومت مدرن یه عالمه اجزا داره این حکومت مدرن در گروه این نیشن است. نیشن چیه؟ نیشن نیشن نقطه مقابل این امتی است که ما میخوایم بحث بکنیم. نیشن الان شما الان بخواد نیشن امروز فهمید هر حکومتی که امروز میخواد بفهمید شما با این مرز جغرافیایی بفهمید درست یعنی هر حکومت امروز رو به حکومت سوریه اصلا حکومت ها رو کاملا با کشورها میفهمید. بعد الان این مسئله سودان نمیدونم بدونید که جنگی یا نه هر آدم اخبار سودان میخونه مثل ما که خیلی هم خبر نمیخونیم تک و توک میخونیم قاطی میکنیم میگه ارتش آزادی بخش سوریه رفت نمیدونم ارتش چچی رو غلبه کرد. امروز این منطقه توسط ارتش سوریه فتح شد. سوریه نه سودان. ارتش سوریه دیدید؟ یعنی اخبار سودان دیدید؟
نه.
نگاه کنید اخبار سودان میگه این منطقه توسط ارتش سودان فتح شد. این منطقه همچنان در دست تشکیلات نمیدونم چچی سودان داره. اصطلاح مثلا همین شبیه ارتش نیروی نظامی سودان انتظامی سودانه. آقا این دو تا یکیه. دو تا یعنی میخوام ذهنیتی از توی ماها رو فردا دو تا گروه که با هم میجنگن یعنی چی دادن توی سودان میجنگن. خب اگه این کشور یا این کشوری دو تا گروه یا یک گروه شو اینجا در نظر بگیر. مثلا میگن که البته تو ایران ارتش و سپاه واقعا دو تا نهادن ولی حالا باز با تسامح بگو اینجا توسط ارتش فتح شد اینجا توسط سپاه فتح شد بعد اینا رو سپاه از دست ارتش در آورد اونا رو ارتش از دست سپاه در آورد. میگه آقا دعوا چیه؟ دعوا قبیله‌ای گروهی دعوای جنگ نیست. یعنی هم خودی با خودی یعنی هویت یه حکومت و هویت یه ملت کاملا با این مرز جغرافیایی و اینجوری دادن هم می‌خوره. بعد وقتی اینجوری دعوایی شد شما که بودیم دعوای چپ و راست دادن تو ایران دعوای داخلی دعوای کشتن و فتح کردن نیست. الان چپ و راست تو ایران دعوا شده دیگه همیشه دعوای قدرت دارن. اما این فقط شما نمیگه مثلا الان شهرهای مثلا ممکنه بگید تو انتخابات اصفهان و مشهد و فلان رو چپی‌ها گرفتن تهران و فلان و فلان راستی‌ها گرفتن اینجوری میگید. اما نمیگید اینجا رو اینا فتح کردن با نیروی نظامی اونور اونا فتح کردن با نیروی نظامی و اینا اونا رو از اینجا بیرون کردن اونا اینجا بیرون کردن. منظور معلومه؟ ولی سودان آدم بخونه اصلا میگم همشه من میخونم قاضی خدا اینا کدومشون کدوم بودن بعد کدومشون حاکم بعدی بودن کدومشون نقطه مقابل هم آخه آدم توی حکومت این کارا میکنه اشکال معلومه؟ یعنی آدم نمیفهمه چه جور چیزیه چی؟ این نمیفهمه با خاطر اینکه امروز فهمی ما از حکومت داریم که حکومت کاملا داخلشه. یعنی مثلا شما تو همین ایران خودمون که قبل انقلاب و انقلابشون نقطه های حساس میگفتی چیه؟ میگفتی این حکومت داره میره یه حکومت دیگه داره میاد. معلومه؟ یعنی میگفتی که الان حالا شاهه بعدش حالا امام شبیه اشکال امام دولت موقت رو که اعلام کرد؟ سخن این معروف امام که گفت من دولت تعیین میکنم دولت موقت تعیین کرد کجا؟ دوازده هم بود دیگه اومدش توی از اومدش فرودگاه رفتش بهش دهرا. خب دولت که اونجا اون تحصیل کرد من پشتی ایمانی اونجا بالات معروفش خب دوازده هم دولت گذاشت. خب چرا ما میگیم 29 پیروزی انقلاب این طرف کردیم دهه فجر میگن دهه فجر ما چرا از 12 بهمن تا 29 بهمن چه چیز مهمی رخ داد؟
دولت تشکیل شد دیگه
همون اول تشکیل شد همون روزا تشکیل شد.
خب امام اعلام کرده بود اما اونا نداشته بودن بدن
که خب مگه مثلا 29 بهمن چه چیزی شد گذاشتن نداشتن ها؟ این نکته جواله یه بودم برای خودم سوال بود آقا چرا ما میگه 22 بهمن دوازده بهمن میگه پیروزی انقلاب خیلی معنی داره الان همه ذهن ها که 22 بهمنه 22 بهمن زن صدا سیما رو گرفتن این تأثیر رسانه اونی چیه صدا سیما رو بگیرید این حکومت رو گرفتی صدا سیما رو دولت هم بذاری صدا سیما رو نگرفته باشی حکومت نگرفتی این خلاصه این تلقیه کده رسانه الان ما میگیم این چه خبره ببینید رسانه سال 50 سال قبل که اصلا وضعیت به سه حالا نبود اینقدر رسانه نبود باز خب حالا نکته من این است که خلاصه یعنی به مردم اعلام میشه دولت رسانه اینه دیگه به مردم اعلام میکنه دولت مایی اونی که میتونه مردم اعلام بکنه میشه دولت یعنی اگه شما تونستی رساله رو بگیری شما میشه دولت. خب این ذهنیت نیاز به یه مردمی داره که این مردمه با مردم نه شعب نه قبیل است این مقدمات برای این بود یعنی شما اون وقت ما الان به شدت تو ذهن ما این بین نمیدونید آیت الله مصباح یه طرف آی علامه طباطبایی و آی مطهری این طرف در مقابل دعوایی هست که آیا جامعه اصالت داره یا نداره شدید یا شدید
تا
کار
خواستم
چرا
این سوال
رو مثلا
این
مطلب
نه
اختلاف
نظر
جدی دارن جامعه اصالت داره یا نداره. به نظر من یکی از ریشه‌های این دعوا این است که جامعه در مفهوم مدرنش اومده به جای امت در مفهوم دینی نشسته تو ذهن اغلب ما نشسته. وقتی این جامعه در مفهوم مدرنش اومده آقای مصباح میگه اصالت نداره راست میگه آقای مطهری و علامه میگن امت اصالت داره اینم راست میگن یعنی دوتاشون حرف راست میزنن دعوا لفظی شده. دقت کنید آیا امت یه واقعیت داره یا نداره؟
اصلا چرا اینجوری شده؟ چرا جامعه
یعنی ما الان دو تا پدیده داریم، یکی به اسم جامعه، یکی به اسم امت. ناخودآگاه دو تا به معنا بکنیم. آقای متحرین ها ادلهش رو نگاه کنید، در اثبات اصالت جامعه دارن اصالت داشتن امت رو اثبات میکنن. آقای مصباح ادلهش رو نگاه کنید، در رد اصالت جامعه داره اصالت داشتن جامعه رو رد میکنه. اینا با هم یه فرق مهمی دارن. چه فرقی دارن؟ ببینید امت وقتی ما میگیم دوامش به چیه؟ ما اینجا برگردیم به بحثی که نمودار گفتن. ما میگیم خانواده امت شکل بگیره. امت کیا هستن؟ بچه جمع اینا چیه؟ امت کف نه، مگه فقط امت اسلام، امت کل ما دخلت امت ها لعنت اختها، یعنی فقط امت، امت اسلام، امت یهود، امت شیعه اسلام، امت این امته. البته یه بیعت و مایی هم یه چیزی دارن، یعنی یه امامی دارن. این نکتهشو اینجوری بگم، تو امت امام مهمه، اما امام یکی هم مؤلفشه. اصل مؤلفش چیه؟
زیر یک آدم
هایی که
یه
خط و رفت
دارن.
آها، یعنی یه اعتقاد واحد، یه وحدت اعتقادی داره من جمع کرده. این الان شما امت یهود، امت مسلمان، امت امت ایرانی. یه امت ایرانی یعنی چی؟
نداره
امت ایرانی، به همین ایرانی که چی؟ یه جامعه ایرانی. الان امروز میگن جامعه ایرانی، جامعه سوری، جامعه یه نمیدونم آمریکایی. وحدت این چیه؟ یعنی اینا چه چیزی با هم جمع کرده؟ همون تو مکان و زمان. یعنی ما چون تو اینجا هستیم کنار همین، ما تو اینجا این میشیم ایرانی، اینا تو این برن میشن عراقی، اینا این برن میشن افغانستانی، اینا این برن میشن پاکستانی. درسته؟
نه.
حالا آقا این افغانیه ایرانی بوده یا نبوده؟ این دعوای خارجی
بوده دیگه، قبلا بوده.
ما افغانستان هستم، افغانستانی هم بکنن که ایران جزو ما بوده. حالا ما جزو اونها بودیم یا اونها جزو ما بودن؟ این نقطه این هست که هر ملاحظه شهر دیگه ها اینجا مرکز زمینه کفته از کجا میگه که خبول نداری میتفون. حالا هر که هر جا به این نیسته که اونجا مرکز آورده. خب ببینید واقعا چرا افغانی میگه من افغانی مهمه، ایرانی بعدا درست شد؟ ما میگیم اتفاقا بابا ایرانی مهمه، افغانی بعدا درست شد. استدلال رو چیه؟ تنها استدلالی که میگیم ما بزرگتریم، ما من بزرگتری نهیدی بعد اصالته نزد من دور برسونه.
آخه واسه در افغانستان از ما گرفتن،
اونا میگن ایران از ما گرفتن. چون که تو اشرف افغان ما کل تا اصفهان رو فتح کرد دیگه، سلسله قاجار تو چیزی اشرف افغان اومدش تا اصفهان رو فتح کرد، بعدش دوباره شما رفتید اون نش گرفتید. خب افغانستان مال همش مال افغانستان، مال افغانی ها بود، بعد شما نش جدا کردید.
اول مال ایران بوده.
اولش ایران کدومه که مال ایران بوده؟
ایران همه
مونده است. خب قبل از صفویه کدوم ایران؟ ببینید حالا اینا
دیگه
ببینید اینو بحث نگفتم مثلا براتون. نه حالا یک کمی از این ذهنیت اول این تصور کنید. این تلقی جامعه که جامعه نیشن ملت، کلمه ملت، ما ملت ایران، ملت افغانستان، کلمه ملت، این کلمه ملت معادل نیشن. و این کلمه آقای مطهری اولین بار توجه داده، آقای پارسانی روش مقاله نوشته. آقای مطهری میگه آقا من هر چی فکر کردم نفهم این چرا ترجمه کردم ملت. نیشن رو باید گفتن نژاد فوقش، میگفتن مثلا یه قوم یه چیزی جوره. ملت چرا داره تو کلمات فارسی که کلمه عربی دیگه ملت، ملت تو عربی به چه معناست؟ یعنی مردم. ملت ابیکم ابراهیم، آیه قرآن دیگه ملت ابیکم ملل و نهل، یعنی مردم ها رو داره دستبندی میکنه. چی ملل؟ چیه هم ملل همین رو چیه
آیین و دین،
مکاتب آیین هاست. اصلا ملت ربطی به مردم نداره. چرا این ملت رو چیز کردن آقای پارسانی؟ این آقای مطهری اونجا که داره خطبه مقابل اسلام و ایران اولین بار میگه آقا جون بلاس لغت من نمیدونم کی ترجمهش کرد، چرا اینجوری ترجمه کرده. آقای پارسانی که با این نگاه توتنگار که منم به این نگاه حق مینم، میگه آقا اصلا اینو درست کردن سر ما کلا بذارن. چرا؟ چون اگه از روز اول میگفتن نژاد، یه کلمه اینجوری میذاشتن باز با نژاد شبیه‌تر، میگفتن اونایی که توی مرز جغرافیا یعنی یه چیزی میگفتن، واقعا شما میدستی ملی گرایی در مقابل اسلام گرایی، مثلا بگه نژاد گرایی در مقابل اسلام گرایی، حالا در واقع ملی گرایی اون زیاده دیگه. شما اگه تو جامعه ما بگی آقا جون ما دو گروهیم، یه عده اسلام گرا یه عده نژادپرست، چون تموم شد بازی تموم به رحم معلومه؟ یعنی یه عده نجات پرست هستن یه عده اسلام گرا. خب شما کدوم طرفی؟ همین گفتن ما اسلام گرا نجات پرست هستن. ولی وقتی این ملی گرا کلمه ملی بار مثبت تو فرهنگ ما داشته، ملت. بعد این بار مثبتش الان اومده رو مردم پیاده شده، مردم در مقابل اسلام شده. این کار کی انجام داد؟ در حدی که من کار کردم و میدونم این کار توسط مشخصا دوره رضاخان انجام شده. که الان این دعوایی که آقای مطلقی مرشد کتاب داری میسید دیگه آقا ملی بودن ما با اسلامی بودن ما یکیه.
واسه من ما متوجه نشدم.
همه خواهم توضیح شدن دیگه که چه جور
شد؟ چه جور شد من؟ نجات گردم و اسلام گرد منظور چی
بود؟ همین دارم میگم. میگم این کلمه رو بخواهم ترجمه کنم اول. اگه ترجمه دقیق کنن یه
چی؟ کلمه ملت رو
از ملت، نیشن رو
نیشن
ببینی کلمه ملت کلمه عربی است که تو فارسی استفاده میشد به معنی دین و آیین بود. این رو برداشتن به جای نیشن گذاشتن. همین چی شد؟
ملت اومدن به جای نیشن
گذاشتن. نیشن معناش نجات بود. اگه شما از روز اول ترجمه میکردی گفته اون ما الان میگیم ملی گرا و اسلام گرا تو ایران دعوا شده بگیم دیگه اینا اگر روز اول گفتید نژاد گرا ها یا نژاد پرستا با اسلام گرا ها در باشونه مردم کدوم طرف گرفتند؟
اسلام
پرست. یعنی خود به خود میفهمن نژاد پرستی دار خوبی نیست، نژاد گرایی دار خوبی نیست. ولی وقتی گفتن ملی گرایی مردم زن سراغ اون نمیره. حالا کجا میره؟ اگه تا میگی ملی گرایی میره سراغ یه مردم وطن من. اون مردم وطن شما چه بخش جامعه واقعی دارن؟ خود نیشن هم از نژاد شروع میشه بعد از نژاد میفته دو تا مرز جغرافیایی. حالا این یه مقدار حالا پرانتز اون داره طولانی شده بعد بگم چون میخوام بحث خانواده رو بگم چاره ندید این حد ببین من گم نکنید بحثو. من گفتم تلقی غربی از فرد محوری شروع شد یه معنی از جامعه رو مستقر کرده که خانواده هم یکی از این واحدهای جامعه است. ما میخوایم بگیم این معنی جامعه با ما گیر داریم باش، ما این معنا رو نمیتونیم تسلیمش بشیم. توضیح دادن الان همش ناظر به اینا. برای همین الان وارد شدم که خود جامعه رو توضیح بدم، این جامعه مدرن رو توضیح بدم که ما الان در زندگی میکنیم. این جامعه مدرن به این صورت توسط رضاخان تو ایران مستقر شد. وقتی که میگم رضاخان شو زدت نره سراغ یه آدم بی سواد قلدر. رضاخان یه مدرسه‌ایه، یه کسی از پشت سرش یه جریان فکری مهمی هستن داره نقد مستقر میکنن. ببینید الان ذهنیت شماها از ایران، کشور ایران چیه؟ ببینید این که من میگم هست یا نه؟ یکم تصویری نیا کنید. ایران الان تو ذهن همه ماها این است که یک کشوریه، اینقدی بود، بعد اینقدی شد، بعد اینقدی شد، بعد دوباره اینقدی شد، بعد اینقدی شد، بعد اینقدی شد، الان اینقدی مونده. درسته؟ ذهنشوی نیست؟ نه فعلا ایران دارن با چیزی وقتی ذهنت داری دارن دارید. بعد بگیم 2500 سال سلطنت شاهنشاهی میگیم یا نمیگیم؟ و ما اومد اینقدر ذهنتو مستقر کردن که امام خمینی هم با همین ذهنیت حرف بزنه میگه 2500 سال بعد تو آقا این ذهنیت دروغه، دروغ واضحه، نه دروغ مخفی، دروغ واضحه. نگذاری داره شد آقا از دوره ساسانیان تا صفویه این ایران کجاست؟ گفته بودم اینو نگفتن کلاس شما. شما برای همین از چرا ما توی کتاب های تاریخ توی راهنمای دبیرستان از اشکانیان و مادها و یه چیزای اینجوری میخوندیم که بهش درد هیچ کم نمیخورد میومدیم تا ساسانیان. بعد یه دفعه شما بگید از ساسانیان تا صفویه چی شد؟ یادتون اشکانیان مادها هخامنشیان اینا رو میخوند؟ آه فقط خبر دارید مغول حمله کردن. خب مغول حمله کردن به کی هم این وسط چی شد؟ مغول ها کی حمله کردن؟ قرن ششم. ساسانیان کی سرنگون شدن؟ قرن اول. پیامبر زمان پیامبر رو بعد زمان عمر اینا بود که ایران فتح شد. از زمان عمر تا حالا مغول حمله کردن بعد مغول هم یه چند کل حکومت مغول 100 سال فکر نمی کنم باشه. خب صفویه کی پیدا شد؟ قرن دهم. آقا از قرن یک تا قرن ده کدوم سلسله شاهنشاهی تو ایران حاکمه؟ هیچ. اصلا ندارید، حکومت مرکزی ندارید. بر همین است که
از این طرف هم تو کتابای تاریخ گفتن اولین حکومت مقتدر مرکزی در ایران بعد از اسلام. یادتون اینا یادم تو کتاب درسی بود یا نه، من خودم جدی خوندم. صفوی معروف به اولین حکومت مقتدر مرکزی در ایران بعد از اسلام. یعنی شما از اول اسلام که ساسانیان سرنگون شد تا قرن ده حکومت شاهنشاهی ندارید. یعنی شما ایران ندارید. ملوک طوایفیه، بکش بکشه، بزن بزنه، هیچ معلومه کی به کیه. من میگم اولین بار که تاریخ رو داشتم خودم میخونم میگم چرا اینجوریه. مثلا شما اصلا میگم تاریخ رو اصلا کلا ذهنتون قاطی میکنه با توجه اطلاعاتی که از اول بچگی ما خوندیم. تاریخ رو بخونید ببینید که ایران مثلا زمان صفاری صفاریان آره مثلا صفاریان زمان حسن صفا حکومت صفاریان کجا ایرانه؟ اگه مثلا نقشه ایران این باشه کلیش حکومت صفاریان اینجاست. یه حکومت صفاریان بگه بقیهش کجا؟ بقیهش بقیه دیگه است. جالب حکومت یه جا نیست. مثلا اینجا شاید نداری قصدی رو گرفتن، تهران هم گرفتن، اما فاضل قصدی تهران دست دیگران. بعد اینا مثلا همینان هم گرفته باشن، مثلا مثلا امیدون که شهرها اینقدر بزرگ و اینجوری نمیده ها مثلا ما تصور بکنیم، همینان هم گرفتن. حالا همینان رو قزوین و تهران دادن، اما رزن و این شهر بین همینان و قزوین و این شهر کرج و اینا دست یک کسای دیگه هست. اصلا حکومت مقتدر ندارید شما. حالا این یک در نمونهاش، اما حکومت عجیب غریب که به لحاظ جغرافی گیش میشه آدم وجود داره. خب آقا چرا ما هم فکر کنیم که ایران این است؟ ببینید دیگه از بس میگه مدار داریم اینه بیرون برید بعد بسی اطلاع تاریختون هم داره بالا کلا کمتر سرکون بره. من این مقالی نوشتن در همین نسبت ملت و دولت توی همین همایشی که برای امت همدان اصلا برقل اونجا قرار روش بدیم، حالا فکرم شهری بر قرار برگذار بشه، این بحث مفصل هم اونجا بردم. فقط بخوام این ذهنیت رو پیدا بکنید. ببینید رضا خان که اومد اون استیتو که قبلا براتون گفتم که تا دوره قاجار ما استیت داریم که حکومت‌های سنتی داریم، یه وزیر، یه دونه شاه، یه دونه دربار ایناست. رضا خان اومد استیت مدرن رو مستقر کرد. استیت مدرن که مستقر کرد، حکومت مدرن رو مستقر کرد، دو تا رقیب مهم داشت. یه رقیبش روحانیون بودن، یه رقیبش عشایر بودن. ما همیشه داستان از زاویه روحانیون، چون انقلاب روحانیون کردن، از زاویه روحانیون می‌بینیم. چرا این دوتا رقیبش بودن؟ به خاطر که عشایر ذهنیتشون از زندگی قبیله‌ایه، وحدتشون قبیله‌ایه، فوق قبیله قبول ندارن، برای قبیله جون میدن. روحانیت ذهنیتش فراتر از کشوره، جهان اسلامه، امته. معلومه؟ روحانیت مسئلهش هم فراتر هم فروتر. الان شما میگه امت اسلام، الان مسیحیش تو امت اسلام هم؟ بر همین شما تو نگاه امتگرایانتون برای مسیحی های داخل ایران بیشتر ارزش قائلید یا برای فلسطینی های توی کشور فلسطین، مسلمانات کشور فلسطین؟ یعنی نگاه امتگرایانه واحد خودش رو این مرز جغرافیایی نمیذاره. خب رضا خان می‌خواست چیکار کنه؟ می‌خواست یه نیشن استیت مدرن رو بیاد. خودش که نمی‌خواد. پشت بر. می‌خواستن این رو بیاندازن. لازمه‌ش بود دو تا گروه چیز کنن. یکی عشایر بود، اون سیاست تخت قابو کردن شنیدید یا نه؟ اسکان عشایر. عشایر رو از عشایر بودن انداختن. عشایر که از عشایر بودن انداختن چی؟ حالا جنگ‌ها داشتن و انواع بلاهایی که سر عشایر آوردن. این عشایر عملاً البته هنوز که هنوز عشایر یه رگه های هنوز وضعه خانوادگی اینا مونده، یعنی نمیتونی چیز سنت دار هزار ساله رو شما نابود کنی، ولی خلاصه رضا خان تا میتونست این نابود کرد. اون یه طرف بود، یعنی دیگه دم نمیزدن، نفس نمیکشیدن. یه طرف هم روحانیت، روحانیت هم رفت تهدیدش کرد. چرا؟ اومد خب این دو تا کار کرد، حالا چیکار میکنه؟ کار خودش بگیره. نظام آموزش پرورش مدرن، نظام آموزش پرورش مدرن یه درسایی داره ما هیچ نفهمیدیم، ما که نفهمیدیم چی، آموزش پرورش هم نفهمیده. شما انقلاب کردید، تو انقلابتون همون مسیر رضا خان ادامه دادید. ببینید چند تا درس داریم ما نمیفهمیم چی کار داره میکنیم، یا این طراحی شده بود. شما چرا 12 سال بعد درس میخونید؟ حالا فکر کردید چرا آموزش پرورش 12 سال بعد درس باشه؟ مگه یاد گرفتن سواد و اطلاعات عمومی چقدر زمان میخواد؟ تا تو مکتب، ببینید شما نظام سنتی مکتب خانه داشتید و حوزه علمیه. مکتب خانه محل سواد آموزی عمومی بود، کسایی که میخواستن سواد آموزی تخصصی پیدا کنن میرفتن تو حوزه ها. میدونید دیگه اینو، یعنی اون موقع فقط فقه اصول نبود دیگه، طب و نجوم و همه چی حوزه، یعنی نظامیه مثلا حوزه های قدیم. برای سواد عمومی چقدر چند سال درس خوندن لازمه؟ که انسان رو به زندگیشون نیاز دارن
یه سال
فوش میگه امروز اطلاعات زیاد شده، نیاز مردم زیاد شده، دو سال، سه سال، دیگه چقدر؟ الان همه احساس نمی کنن چقدر درس آموزش برایش بی خوده، چقدر بحثایی بی خوده، چی زهنه؟ خب این مهمه. ببین اون کسی که میخواست بعدش برسه رسید، ماها نمیدونیم هنوز داریم اون سیستم رو تنظیم کنیم. آقا من تو مثلا خانواده و تعلیم تربیت که گفتم، اون همایشا گفتم خدمتتون دیگه، تو همایشا این بحث مفصل مارن سراغش. اون تحلیل خود منه، میگم نیا کنید اصلا هدف آموزش پرورش این است که خانواده بچه رو تربیت نکنه. تو مهمترین سن تربیت، تو بهترین زمان فعال بودن ذهن، بچه باید از خانواده جدا بشه بره دست یه آدمایی که خانواده نمیشناسه کیان. این آدم ها رو کی درست کرده؟ حکومت. حکومت اونگونه که دلش میخواد این آدم ها رو درست بکنه، اطلاعاتی که خودش دلش میخواد به این آموزش بده و به این بچه هم که شما باید اینو به این آموزش بدید. و چه آموزش هایی دادن به ما؟ ما همیشه فکر کنیم درس های مهم مدرسه ریاضیه و نمیدونم فیزیکه و اینا همیشه تو ذهنه خود آموزش پرورشی یا خود بچه ها. اما درس های مهم برای شکل گیری نیشن استیت که کار خودشو کرد ولیش کنون ما نفهمیدیم چیه؟ درس تاریخ، جغرافیا، فارسی. بعد چیکار کرده این درس ها؟ ما نیشن ما رو درست کرده. تاریخ به شما چی گفتن؟ سرتون کلو گذاشتن این هوا که فکر میکنید ما، ببینید ما تو نگاه امت مسلمان بودیم، تو نگاه اشعار ما قبیله فلانی. معلومه وقتی تو کی هستی میگه من قبیله فلانم، به ما بگید تو کی هستی میگه من مسلمانم. الان به ما میگم تو کی هستی میگه چی؟ ایرانی. الان میگه که اول و تعریف کنه خودت ایرانی. ایرانی یعنی چی؟ یعنی من کسی هم که 2500 سال، آقا چرا 2500؟ چون من شاه باشم. خواهی من شاه باشم باید امتداد. ببینید من اطلاعاتی که سیاسی ندوندن بد نیست. این که قاجاری خیلی تو ذهن ما بده، یکی از عللش رضا خانه، یعنی حکومت پهلویه. همون گونه که تو حکومت ما رضا خان خیلی بد بود، یعنی بود پهلوی خیلی بده. آیا پهلوی به این بدیست که ما میگیم؟ یه باشه پیش بودم نه به این بدی، نه که خوبه ها، به این بدی ها هم نیزی خدماتی کرده. گفتم به اون کلاس شما بگیم، کلاس شما بگیم که چیزه با آمریکا درگیر شد، کلاس شما گفتن؟ یعنی خلاصی خدماتی هم کرده. اما ما چون در مقابل اونیم، برنامه اون این است که ذهنیت افراد ما رو مهم قبول کنن و اونو پس بزنند. به همین ترتیب اینا قاجاری پس دادن. خب اگه قاجاری رو پس بزنی، تو میخوای سلطنت داشته باشی، نمیخوای مدل قرن دموکراسی کامل داشته باشی، چیکار بکنی؟ باید بگی 2500 سال سلطنت. این یه قاجاری که وسطش چیز بی خودی بود. وگرنه صفویه رو ببین چی بود، وگرنه ساسانیه رو ببین چی بود، وگرنه چی ببین چی بود. خب حالا این مسئله 1000 سال نیست آقا، یه جوری درس بده کسی نفهمه 1000 سال نیست. منظور معلومه. این تاریخ، جغرافی چیکار میکنه؟ آقا چقدر چرت و پرت خوندیم تو جغرافی، یادتونه؟ چرا اینجوری جغرافی میخوندیم؟ برای اینکه تو ذهن همه ما مستقر کنه ایران یعنی این. حالا گندم فلان جا اینجوریه، اونجا جمعیتش اینجوریه. یادتونه چقدر اطلاعات بیخود میخوندی؟ این اعتراض بی خود یه خروجی مهم برای اون طراحان داشت، اینه که ایران یعنی این، من ایرانی هم.
خب اونی که این طراحی کرده اینطوری فکر میکنه، ما همش سلبی میگیم، خب اصلا آموزش پرورش نباشه چی باشه؟ ما اگه این چیه؟
نه، من که آموزش پرورش رو اصلا دارم.
من میگم خب مثلا یه سیستم مثلا اثبات شده یا مثلا چیز نداشتیم که آقا مثلا
چرا نداشتیم؟ آقا مکتب خونه رو جمع کردن، چجوری جمع کردن؟
مثلا من
پدرم بودم. خب میدونم الان چیکار بکنیم که بس مبسط بکنم که همکارش مکدوشه کنیم قطر خروجی شده. منطقه نکته من اینه، میخوام اول ببینیم چیکار کردن، بعد ما آنیم همه مسیر رو ادامه دادیم. بابا این مسیر هدفش این بود که نیشه رو در مقابل امت با رنگش بکنه. بعد ما آنیم ببینم سومی فارسی. حالا فارسی چه مشکل داره؟ آخه چه ظلم گفتم اینا رو قبلا؟
نه
اصلا من کلاس شو من چون گفتم اون کلاس مختلف میگن اصلا اگه گفتم بگید نگید آقا چه ظلم بارزیه بچه ترک زبانه بچه عرب زبانه تا حالا آب نمیدونه چیه بابا نمیدونه چیه این سو میدونه اون ما میدونه از روز اول به دنیا اومده بهش گفتن بگی گفتن سو بگفتن ما برای چی ما از آب بابا شروع میکنیم ما فارسا بخاطر اون از کلمه های ساده ای که تو زبان فارسی از اول تمام بچه های فارسی پارسان باش آشنا بودن آب و بابا مامان آقا این کلمه فارسیه ترکی نیست عربی نیست چرا این بچه ترک یا عرب روز اولی که میخواد یک زبان زبانش رو یاد بگیره باید بره یک کلمه دیگه چرا در نظر بگیر بچه های فارسی زبان از روز اول قرار میشه که کلمات انگلیسی یاد بگیرن
خب از روز اول
چی؟
انگلیسی
رو باید
یاد بگیریم
چیست؟
این
هم شما
سه میدونه که چرا
ما باید انگلیسی یاد از سیاسته خوبی که آقا خیلی محکم بایستده روش رو کارتون میکنه چرا آقا نمیزنه انگلیسی رو بیره توی ابتدایی؟ میدونی دیگه این مهمترین کسی که بایستده این داموزگرش خیلی مایلن انگلیسی بیاره توی ابتدایی چرا آقا نمیذاره؟ میدونی نه نمیدونی؟ فرهنگ به شما اول میشه اگه شما زبان بچهتون انگلیسی بشه انگلیسی زبان نظام سلطه است زبان حاکم بر جهانه بچه شما دیگه فارسی رو بلش میکنن بذار فارسی رو یاد بگیرن بعدا انگلیسی خودشو میرن یاد میگیرن اینا مهم ها ولی اون بر چی؟ حالا این طرفش منفیشو بگم این کلک زبان رضا خان رخ داد چرا همه باید فارسی یاد بگیرن؟ چون قرار تو احساس تعلق به ایران بکنی ایرانی که زبان رسمش فارسیه فهمی چی شد؟ ببینید این بلا سر همه داره میاد یه برای من که آشنایی از همیشه دعواست که آیا ما حالا بعد انقلاب فارسی رو از اول در بچه ابتدایی ترک و عرب و اینا فارسی شروع کنیم یا نکنیم هنوز دعوا به نتیجه نرسیده و اون وقت چی شده خروجیش تو کشور ما که داریم ما قبایل رو نابود میکنیم فرهنگ رو داریم نابود میکنیم من یکی از رفیقای خودم یعنی من متولد 53 این رفیقا هم سن منه هم دوره من تو دانشگاه این ارومیه ای اصلشون پسرش ترکی بلد نیست تو ارومیه هم زندگی میکنند پسرش ترکی بلد نیست فهمید منظور چیه؟ یعنی ترکی داره از بین میره از اون طرف وقتی که شما اینجور باید میستی پان ترکیس شکل میگیره پان ترکیس چی میگه؟ میگه ما ترکیم چرا ما رو آدم حساب نمی کنید؟ پس بیا ما ترکا حالا که اگه قراره اینا با هم همه فارس بشن ما ترکا با هم یکی میشیم دارم اشکال رو برسونم؟ یعنی شما وقتی فکر نمی کنید برای اون یکی من خب رضا خان که با سیستم از بالا به پایین میزد هر کی تکو میخورد میگشتش همه نمرات فارس بشید میخواد یه بخواد هر غلط داستون کنید خب ما عدیدن من تو بحث حجاب اینو گفتم از معضلات ما توی حجاب نفهمیدیم تفاوت نیشن مدرن با بحث قبایل و شعوب رو چه ثمری داره تو بحث حجاب ما از روز اول چون کلن 50 سال 70-60 سال این حکومت پهلوی تو ذهن همه ما حتی امام خمینی نیشن رو مستقر کرد از روز اول که انقلاب شروع کردیم حجاب که مسئله مال نیشن بود یا مال اسلام بود حجاب مال اسلام این معلومه دیگه نیشن که ضد حجاب بود اون نیشنی که اونا میخواستن حجاب با چه الگوی اومدیم تو ایران پیاده کردیم؟ با الگوی نیشن چیکار کردیم؟ گفتیم چادر حجاب کیاست؟ حجاب انقلابیون تهران
حجاب ما
بله انقلابیون تهران دیگه محور انقلاب تهران بود و انقلاب تهران پوششون چادر بود آقا بلوچی ها چه پوششی داشتن؟ کرد ها چه پوششی داشتن؟ شمالی ها چه پوششی داشتن؟ الان بعد از اینکه 50 سال فشار آوردیم بهشون و چی شده؟ همه این پوشش ها تبدیل شده به بیهجابی الگوی بیهجابی شده در حالی که شما 50 سال قبل اگه همین رو نگه میداشتی همه این پوشش ها پوشش حجاب بود یعنی الان ما هی بهشون گفتیم تنها حجاب چادره تو مدرسه تو همه جا باید با چادر بیای ضد انقلابا اومدن سوار شدن گفتن نه آقا جون شما ترکی شما بلوچی شما فلانی بیا لباس خود داشته حال لباس خودم رو چجوری داشته باشم؟ او میاد الگوی لباس خودش رو براش میاره برای من این لباس ها که همشون تو اوج پوشیدگی بود توی مثلا شما 100 سال قبل الان غالبا داره میره تو فضای برهنه یعنی اونا که خواهم بیهجاب بشن از این لباس شروع میکنند در حالی اگه شما از روز اول همین ما چند سال پیش گفتم بعدم تلویزیون میگه رفت سراغ این که آقا شما پوشش متنوع رو به رسمیت بشناس. متنوع فرهنگی خودت مدیریتش کن، نگو همه جا باید چادر باشه. شما برو توی بلوچ ها پوشش زن بلوچ رو بیار بالا، بلوچی که البته حجابه. برو تو کردا پوشش کردی حجابو بیار بالا. برو توی مثلا ترکمن ها پوشش ترکمنی اینجوری بری بالا، اون پوششه میگیره. ولی شما تو ترکمن بگی چادر بذار، به بلوچ بگی چادر بذار، به کرد بگی چادر بذار،
چی عالی باشه
میگن. این پوشش خیلی پوشیده داره میگه این محسن گلسرگان رو واقعا فاجعه است. میگه نکته همینه، یعنی شما پوشش اصیل خودشو میگیری میگی هی چادر، این چادر تو موقتیه، از جنس کار رضا خانه.
مثلا
خب یکی هم
به
تیتر
داره
دلقه
جامعه اونا هم مدرن شده، اونا هم جوانه شده، شده
محلی هم. من نکتر اینه، بخواه این مدرن شده. ما با چه دستمالی رفتیم؟ ما اومدیم اینو از فضای سنتیش درآوردیم، اومدیم چادر رو گذاشتیم. وقتی شما با الگوی نیشن چادر رو مستقر میکنید، منتظر باشید یکی هم با الگوی نیشن بی‌حجابی رو مستقر میکنه. اتفاقا الان من گفتم نقطه قوت ما شد نقطه ضعف ما. نقطه قوت ما این بودش که با تنوع فرهنگی میتونستیم پوشش زنها رو خیلی خوب نگه داریم. الان این تنوع فرهنگی شده ابزار دست دشمن، یعنی اونا دارن با تنوع فرهنگی چادر دست ما حجاب دست ما در میارن. مسئله معلومه. من حالا چی کاری باید بکنم؟ حالا کارات بفهم. واقعا این تو رضاخان کار عظیمی انجام شد به لحاظ تحول فرهنگی. یعنی واقعا این تشکیل دوره پهلوی امام جایی نیه میگه که یک تعبیری داره، یک کاش مثلا این انقلاب ما قبل از دوره پهلوی بود. ضربات که پهلوی به فضای اسلام و فضای دینداری رو داره جملات هم اوایل انقلاب چی شد میگه معلوم نیست ما به این زودی بتونیم چش کنیم برش گردونیم. یعنی ما هم ببینید الان تو ذهن از همون زمان پهلوی تا امروز تاریخ و جغرافیا فارسی از درسای هم فارسی نمیاد، فارس زبان مشکل نداشتن ولی تو جایی که مشکل داشتن قالا درس‌های مفروض بود، مرسه دست دو بود، در که اونه که طراح بوده میدونسته چی کار داره میکنه. بعد شما این انقلاب کردید تاریخ رو همون تاریخ هست. بابا انقلاب کردید تاریخ بعد تاریخ سلاطین باشه. چرا تاریخ داره سلاطینه؟ چون این خود سلطنت داشته باشه. برای شما تو هویت بعد باور کنی سلطنت یه مسئله مهم و بنیادی برای هویت توه. برای تاریخ می‌نویسه. ببین روشنفکرا خوب هستن پشت سر رضا خان، یعنی واقعا قوی کار کردن. روشنفکرا بودن دیگه، اینکه خود رضا خان عقل پیدا نمی‌رسید که وایسادن تاریخ هستن. برای ما تاریخمون تاریخ سلاطینه، چون تاریخ سلاطینه سلطان شاه خدا شاه میهن میگیره، خدا شاه میهن میگیره، مثلا منظور برسونن. حالا شما که انقلاب کردی بعد تاریخ هم تاریخ سلاطین باشه، حداقل با تاریخ ائمه بگو تاریخ معنی تاریخ دیگه بکنش، درست منظورم برسونم، حداقل به این فاصله هزار سال پررنگ شو. اصلا برای چی شما اشکانیان ساسانیان ماتا میگی؟ بشه درد کی میخوره؟ شما به تاریخ از این زمان شروع کن. منظورم من نمیشه. چرا نمیشه؟ یکی از علتی من تو اون شرایط نمیشه به خاطر اینکه آقا فقط کتاب درسی که نیست، معلمش هم تربیت کرده، همه آدماش هم تربیت کرده. شما تا میخواد تو کتاب تاریخ دست بری داد معلم‌ها در میاد. چرا؟ چه معلم یاد گرفته اینجور تاریخ به شما آموزش بده. یعنی یه شبکه به هم پیوسته قوی طراحی کرده که شما امروزه ایرانی بودنت یک بشه، مسلمان بودنت دو بشه. این تفتر با جایی مثبا میکش خودش رو که بگه آقا اسلام اصلا نمیگره طرفش. چرا نمیگره؟ بخواهم شما الان حوضوی هستی دل کنید بیا تو وضعی بدنی عمومی. چرا نمیگیره؟ خود ما هم تایزن اون ایرانه، خیلی ایرانه. نمیخوام ایران هیچی نیستا، از اون برام نیفتیم ها، ولی حتی من هم تو مقاله که نوشتم گفتم حالا که الان ایرانیت مستقر شده نمیدونی شما ایرانیت جدی نگیری. برای من بلدن بهترین راهکار راهکار شهید فری بود. باید ما یه جوری بین ملی گرایی و اسلام گرایی رو جمع کنیم. ما الان به تو فضای تقابل داریم میریم بازنده ایم ما.
سال ایرانی بودن
چی؟
الان که اسلام ایرانی بودن مهم نیست.
این که فضای جهانی شدن داره اینم تغییر میکنه. یعنی وقتی که شما متوجه نیستید که این حد درقل ایرانی بودنه در مقابل جهانی بودن داره مایی نیسته، این متوجه نیستید و دعوای الان ما ها مثلا بجایی که متلقه متعلیم واقعا ایشون میگم من خیلی ارادت دارم و اینه سال چهل خورده ای، یعنی هنوز این ذهنیت ها مستقر نشده، اون موقع تلاش بکنه ایرانی ترسانت ما کنار هم قرار بده که شما این دوتا میتونن کمک کننده هم باشن. به تعبیر من آقا این بلا رو سر ما آورد رضا خان، عیب نداره، ما اینو تبدیل فرصت میکنیم. اما خدا آقا رو اگه دقت کنید خیلی ارد ملی دیدید، آقا رو ادبیات ملیش پررنگ من همین گفتم اینجوری معرفی کسایی که الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. اگه دستا جای مصباح بود گفت الگوی اسلامی پیشرفت. این الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. مردم سالاری دینه های مصباح چی میگه حکومت از این نگاه های اسلامی اسلامیه. ولی ایشون میفهمه که توی زمانه ما شما نمیتونی این ملی رو دیگه جدی نگیری. باید جدی بگیری. این جدی گرفتن لوازمی داره که باید لوازمش حل کنه. خب من حالا این بحث خیلی مفصل برای این گفتم یه تصوری اول از جامعه مدرن داشته باشید که این جامعه غیر از اون مهدی است که ما داشتیم.
مثلا تو اگه اینو گفتید بحث چیزی دارید که ما بخوام بخونم فرمان میگم مثلا من الان اشکالات سیستم آموزش اینا خودم توش بودم در آوردم اینا حالا برای بچه‌ام میخوام پیاده کنم
من این همایشی گفتم براتون و همایشه هم که گفتم براتون
مثلا خیلی هم خوردم مدرسه مهربان
میدونم اون همایشه همینه دیگه اون
خراب کردم
میگم اون نشستایی که ما گذاشتیم گفتم برای همایش خانواده خانواده مقاوم 10 تا نشست من طراحی کردم گفتم به شما نگفتم نگفتم گفتم بهتون آخه خاصی چون بحث خانواده مرتبطه آخه خاصی اونم به نظر خودم من چون کار خودم حتما کار خوبیه دیگه میدونی چی سال قبل نه دو سال قبل برگزار شده چی هستش کتابش سال قبل در اومد همایش خانواده مقاوم که سال قبل برگزار شد پیش نشستاش خانواده و تعلیم و تربیت یا خانواده مقاوم و تعلیم و تربیت اینو بزنید سوزن چی هم بزنید سریع میادش توی اینترنت براتون من فکرم گفتم براتون ببینید حالا میگم از داستانشو مفصل میگم ببینید این آقای زیبایی نژاد تشکیلات آقای زیبایی نژاد مرکز پژوهش زن و خانواده اینا خواستن همایش خانواده مقاوم برگزار کنن به من گفتن بیا تو محور نسبت خانواده و تعلیم تربیت رو تو کار کن گفتم من اگه بخوام بیام به سبک خودم میام انصافانم من میگم خدا خیلی به من راه اومدن یعنی من سبک همه چی رو به هم زدم خودم هم معتقدم جز معدود من چون کلا نظرم به همایش منفیه این همایش کلا سر کاریه ملت این کار رو برمی‌دارن میارن چیز میکنن ذهنیت من همایش منفیه تا گفتم من همایش اینو خوشم نمیاد گفت نه میخوایم کار جدی علمی رو کنیم گفتم من الگوی خاص دارم گفتش که باش الگو رو گفتم قبول کرد انصافانم حمایت کرد آخه بعضی تا اول قبول میکنن تو مقام عمل نمیشه من گفتم چیکار کردم من برداشتم مسئله خانواده و تعلیم تربیت 10 تا محور درآوردم توش این 10 تا محور رو رفتم سراغ شروع کردم آدم شناسی گفتم من اصلا سراغ آدم مشهور نمیرم و من سراغ آدم متخصص میخوام برم چون الان یه عده مشهورن یه عده متخصصن تو کشورم گفتم من مهم مشهور اگه متخصص مشهور بود کار ندارم میرم سراغش ولی برنامه این نیست که هم دیدی یه آدمایی هستن همینجا دعوت میشن گفتم من نمیخوام سراغ اینا برم رفتم توی 10 تا محور بررسی کردم پرسجو کردم بر هر کدوم تعدادی آدم پیدا کردم اومد این 10 تا محور رو تبدیل کردم به یه تعدادی سوال هر محور یه تعدادی سوال کل مجموعه سوالا رو برای وقت من افراد دعوت کردم به 10 تا محور آقا یه فلان شو باید این محور رو این محور دعوتی کل محور سوالات براش فرستادم سوالات محور شما اینه جهت اطلاع شما سوالات بقیه محور هم میفرستم چرا فرستادم؟ که این نهید کلیات حرف بزنه بدونه که این یکی حرفا رو اون یکی ها میخوان بزنن این تو موضوع خودش حرف بزنه نشستا رو اینجور برگزار کردم برای هر نشستی 3 نفر دعوت کردم به هر کدوم 23 ساعت هم جلسه هر نشستی بود 20 دقیقه به هر کسی وقت دادم از این 3 نفر که اومدن که خودش دیدگاه خودش رو با توجه به سوالاتی که من گفتم بگه بعد که 1 ساعت تموم شد خودم هم مدیر جلسه بودم بین اینا تو موضوع دعوا مینداختم سعی میکردم مسئله رو زوایاشو باز کنم بعد به نظر خودم خیرش مسائل یعنی چیز بود دیگه شما مثلا اگه تو بحث تربیت مسئله تونه بحث مثلا یک محور تربیت اقتصادی بود یه محور تربیت جنسی بود یه محور این بود یه محور بحث مدارس مسجد محور بود یه محور بحث مدارس خاص بود مدارس غیر انتفاعی اسلامی اینا همه رو هر کدوم یه محور گذاشتم یعنی اون مدارس مسجد محورم افرادی که دعوتن غیر از مدارس خاصه که مثلا تو تهران علوی و فلان و اینا تو شهرام نمیداری هست اینا دو جور دو تا گذاشتم یعنی سوالات اینا رو من متفاوته تو همه هم اونجا دغدغه این بود که خانواده میخواد تصمیم بگیره من بچه‌ام مرسی مسجد محور بذارم یا نذارم میخوام مدرسه خاص بذارم یا نذارم میخوام تربیت جنسی بکنم یا نکنم میخوام تربیت اقتصادی بکنم چه جوری تربیت بکنم این سوال ها تو نشست ها پرداختیم بهش که خودم به نظرم میشه کار چیزی شد یعنی نفس خودم حال اومد علتم این بود که حالا چون خودم همین جلسه رو گفتم خود من تو تمام جلسات استفاده کردم یعنی هر جلسه ای لااقل یک نفر از اینا که دعوت بعضی وقتا بله تو برخی جلسات مثلا یکی دعوت کردم بعد جلسه گفتم اشتباه کردم دعوتش کردم یعنی مثلا معروف بود بلاز که تو این زمینه کار کرده یا مثلا مسئولیتی داشت من مثلا خیلی وقتا برنامه این بودش که توی جایی که مقدار مسئولیتی وجود داره یه مسئوله، مثلا یه محور سیاست‌گذاری بحث آموزش پرورش از حیث خانواده بود، آقای دکتر لطیفی رو گفتم اومد. یه محور نمی‌دونم اینا که حسدت اجرایی داشت، یه مسئول مربوطه رو برداشتم آوردم تو نشست. بعضی هاشون یه تک و توک آدم هایی هستن که خیلی قوی نیامدن، ولی تقریبا تو هر نشست یه نفر وجود داره که حرفاش رو هر کی بخونه میگه اه، یعنی عموم افراد بخونن. یعنی من خودم تو جلسه گفتم اه چه نکته قشنگ، حداقل یه نفر، بعضی نشسته دو نفر، بعضی نشسته سه نفرش اینجور بودن. خودم هم که دیگه اولیاء الله هم دیگه میدونید. حال اگه فرصت کردید من به نظرم کتاب خوندنیه، یعنی که اگه مسئله تربیت و مسئله خانواده این درگیریش برای شما مهمه، خودم یه مقاله 30-40 صفحه مقدمه 30-40 صفحه اولش نوشتم. این نکاتی که شما دارم میگم اونجا خیلی مختصر گفتم، گفتم آقا نظام مدرن اومده با نیشن استیت اومده خانواده رو عوض کرد، چیز میخواد بر خانواده غلبه کنه، هدفش اینه که خانواده رو بندازه دور، گام اول. گام دوم فضای مجازی اومد که هم خانواده رو بندازه دور هم نیشن رو بندازه دور. این که شما گفتید، یعنی ما دو تا اونجا مثلا یکی بحث یک نشسته اون بحث فضای مجازیه که گفتن که ما در مقابل این مسئله چیکار کنیم، هم نظام آموزش پرورش تو تاسیسش دور انداختن خانواده بود، هم سیستم آموزش فضای مجازی تو تاسیسش دور انداختن هم خانواده هم حکومت بود. حالا تو این زمانی که ما داریم زندگی میکنیم نمیتونیم آموزش پرورش رو در کنار، نمیتونی فضای مجازی رو در کنار، چجوری خانواده مقاومت خودش رو حفظ کنه؟ وایسه ارزش رو نگه دارین. دیگه کلی اونجا فرصت کردید.
حالا هم تو بحث سلامتی بحث آموزش پرورش دعوای خیلی چیزی هست، بعد سلامت مثلا فرقه مثلا طبقه سنتی و اسلامی فلان اینا یه چیزی میگن
تو آموزش پرورش تو فضای سلامت میگن دعوای دیگه
کامل صد درجه مخالف، یعنی این مثلا
اونی
که متخصص
سیمون میشه. بله. حالا من اجمالا چون خود منم مسئله بوده، من الان مدت هاست دواهای مدرن استفاده نمی کنم، اما دواهای سنتی هم استفاده نمی کنم، کلا دوا استفاده نمی کنم. چون زنده هم خلاص خدا کمک کنه زنده بود.
منتها پاکستان بچه ها رو این برای هم میگن اصلا ندارید.
میدونم خبر دارم. حالا اون نقطه که خودم بهش رسیدم بهتون میگم، این که دارم میگم از کسی است که این بنده خدا 10 سال پلوی حسنزاده طلبه نیستا کلاهیه، ولی 10 سال پلوی حسنزاده طب خونده، یعنی برخلاف اغلب اینیا که بی سوادن واقعا ایشون میگفت. یعنی ما اول یه حرف علیه طب چیز بزنم، من خودم به توصیه ایشون عمل میکنم خیلی وقتا، یعنی یه توصیه کلی ازشون گرفتم با اونو عمل میکنم، فعلا هم زنده موندم. ولی ایشون تعبیرشون گفتش که این روال طبی که به اسم طب اسلامی طب سنتی جای ما رایجه کاری خواهد کرد که 10 سال بعد بیماری هایی تو ایران پیدا میشه تو جهان بی نظیره. چرا؟ به خاطر اینکه بی سواد ها اومدن فضای طب رو دست گرفتن. بس شاهد داریم هم میآورده از شاهده که متاسفانه الان خیلی هم رایجه، خیلی هم توصیه میکنن و خیلی هم غلطه. ایشون میگه من رشتم نیستا، میگم یه آدمی که اینجور درس خونده، میگفتش حجامت طفله، میگفت تو طب سنتی حجامت طفل ممنوعه. بعد گفتش که من دیدم اینا توصیه میکنن، بهشون گفتم آخه برای چی توصیه میکنی؟ گفتش که ابن سینا گفته که حجامت طب بلا شرطه. گفتم وقتی درس نمیخونی بی سوادی اینجور هم برداشت میکنی، بلا شرط یعنی چی؟ تازه مثل که 16 سال فکر کنم. گفت میدونی بلا شرط یعنی چی؟ شرط یعنی چاقو. فکر کرده بلا شرط یعنی بی غیر شرطه، شرط یعنی چاقو. هندوانه به شرط یعنی هندوانه که چاقو بخوره، نه دیگه بخش به شرط چاقو، نه به هندوانه به شرط، اصلا شرط یعنی چاقو. حجامت طب در صورتی که ضرورت داشته باشه یه مدل حجامت هست، فقط خونو میگشن خط نمیندازن. این مدل حجامت برای طب جایزه. و من میگم این حجامت طب منجر به افسردگی تو سن بالا میشه، یعنی سن 18 سال که رد میکنه افسردگی میده و چیز هم نداره. حالا انشاءالله خدا کمک کنه چیز کنید، ولی نه میخوام یعنی اشتباهات خیلی میگن دیگه، میگم یعنی ایشون میگو گفتش که یه عده آدمای بی سواد اومدن میدان رو دست گرفتن، هیچ کی هم نمیره ببینه تخصصشون چیه. به جای اینکه البته این خود چی تشکیلات وزارت بهداشت یه شعبه طب سنتی زن، گرایش طب سنتی زن، ولی خود ایشون رفت بود برای اون تدریس میکرد، میگفت این چون این بنده خدا این فضایی است که کاملا تو فضای سنتی ان، البته دانشگاه درس میده ها، ولی خودش این خیلی آدمه چیزه اخلاقی و الگوهای اینجوری داره. بعد اصلا مطلقا پول نمیگیره بابت هیچ ویزیتش، مطلقا هیچ پولی نمیگیره. بعد چیز میگم، الان دیگه متاسفانه که من بهش تاثیر ندارم کجا سر، ولی چیز میگم میگفتش که رفتم ببینم همه برای پول اومدن. آدم برای پول میتونه انسان مداوا کنه؟ اینا مسئله شون پول درآوردنه. برای خودش نسبت به نگاهی که تو، ولی با اینا یه مقداری چون یه مقداری کلاسیک تره چیزه. بعد از اون پرسیدم یه مدت بهش تاثیر نشد آقا چیکار کنیم، گفت باز بری سراغ طب جدید اون جایی که حرفشون مستقره، اینا آزمایش کردن تست کردن، چون تست کردن قابل اعتماد تره. با اینکه خودش خیلی توصیهاش از جنس اینه وقتی ازشون سوال میکنید طب سنتیه، ولی من گفتم آی به تو دسترسی نداشتم میخوام چی کار کنم، گفتش باز برو سراغ این چیزا. برای همین مثلا شما بحث واکسنی اشکال من میگتو اینا روش گفتم بی خود میگم. بعد جالبیش هم اینه که اطلاعات هم سنتیش میگم اینجور رفت کنده، هم مدلش به روز بود. حالا یک دیگه هم بگم باز به خانه ها میخوره از چیزایی که ایشون توصیه میکنه طب اطبای سنتی خلافش رو توصیه میکنن. و ایشون گفت من تذکر دادم به چند تاشون، بعد یکی اومد من گفت حق با تو بود، اینه که به زن باردار خاک شیر ندید. خاک شیر از چیزایی که تو طب سنتی خیلی راحت توصیه میشه چون تقریبا عوارض نداره. بعد ایشون خودش گفت، گفت من اینو سر کلاسام گفتم، بعدش یکی از خانمایی که شاگرد من بود چند وقت بعد اومد من گفتش که من بهت گوش ندادم چون دیدم هیچ مثلا سندی چیزی نداره و خاکشی هم خیلی توصیه میکردم. یکی از خانمای مراجعه کننده من اون خانمه گفته بوده باردار و بچه سفت شد. شما رو چه مبنایی گفتی اینو؟ گفت من به خاطر که دیدم گفتم اطلاعاتش بود ترکیبات خاکشی با ترکیبات فلان دارو شبیه هم دیگه است توی مالزی گزارش شده که این دارو منجر به سخت جنین میشه. من دیدم ترکیبات اون و ترکیبات این یکیه، گفتم بعد خاکشی هم منجر به سخت جنین میشه، به باردار توصیه نکنید. میخوام یعنی میخوام اطلاعات روزم داشت، اطلاعاتی زیاد داشت برای خودش بگو. اینا مثلا حالا سر این بحث کرونا خیلی از واکسن برکت ناراحت بود.
جدی؟
آره از برکت ناراحت میگفت. برکت تست نشده، تستای علمیش در نیومده، اینا چیکار دارن میکنن؟ یعنی میگفتش که خلاصه میگفت مثلا اصلا کلا با واکسنای مقدار مشکل واکسنای کرونا، چون میدونید یعنی حالم اطلاعات عمومی بعد نیست. واکسن های عادی که الان سال فلج اینا که سالها رایجه، این واکسن ها رو اصلا خودش نظام استاندارد بشه این است که دارم چند سال بعد کار کنن چی کارن چی کنن، آخرین بار دو سال بعد رو انسان تست بشه. تست ها یعنی کاملا تو فضاهای های چیز، بعد از دو سال تست رو انسان میتونن اجازه پخش دارن. کرونا که اومد چون یه دفعه اومد همه هم چیز شدن، خود اون سازمان بین المللی چیز گفت عیب نداره، شروع کرد یه مقدار مجوزهایی با تستای کوتاه‌تر دادن. یعنی این تستا طی نشده بود، خودشون هم نگران بود، میگفتش که من خیلی نمیتونم اعتماد کنم به این واکسنی که داره میاد. یعنی گفت واکسن کرونا با واکسنای سنتی که رایجه فرق داره، واکسن فلج واکسن نه، اینو تستاشون رو دادن، عوارض هم که دارن میگن همه واکسن همه چیزا عوارض داره. حالا دیگه حالا که نکردم اطلاعاتی بدونید بد نیست، اینه که فرق دوا و غذا چیه میدونید؟ داد شیرینیه. مثلا از چیزی که خیلی برخلاف فضای رایج که میگن جوشونده بخوری چای نخورید، ایشون خیلی با این حرف مخالف بود. گفت چای یک جوشونده بی خاصیته، بخورید عیب نداره. اما جوشونده همشون دواان. دوا یعنی چی؟ این فرق دوا و غذا اینجوری داره خورد. میگفت فرق غذا در تو طب سنتی، فرق دوا و غذا این است که غذا فقط چاق میکنه، یعنی کمبودها رو پر میکنه، خلأها رو پر میکنه، دوا مزاج رو عوض میکنه. مثلا شما مزاجت بیماری یه مزاج ایجاد کرده، شاید مزاج رو برگردین تو فضای طب سنتی دیدین با مزاج رو کار میکنید، مزاج شما از این حالت مثلا سردیتون رفته بالا، بعد مزاجتون گرم کنید تا بعد این سرماخوردگی غلبه کنید. مثلا من خیلی بلد نیستم دارم، بعد گفت دوا اونیست که خصلت تغییر دادنش تو مزاج قویه. گفت البته همه غذاها دوا هستن، همه دواها غذا هم هستن، یعنی هر دوایی خاصیت غذایی هم داره، هر غذایی خاصیت دوایی تغییر مزاج داره، اما چون خاصیتش کمتره چیز نیست. بعد خودش غالب توصیهاشون با میبونی هست، یعنی هر جده. بعد این رو گفت ادویه، چرا میگن ادویه؟ دوا اینا ما که ادویه رو دوا نمیخوریم، و ادویه خاصیت تغییر مزاجش قویه، برای همین است که ادویه به ما الان طعمش میگیم ادویه، با طعم غذا فکر میکنیم، درست میگم؟ این شما الان ادویه استفاده میکنید برای طعم غذا استفاده میکنید دیگه، میگم نه ادویه رو ادویه گفتن به خاطر اینکه مزاج رو میتونه تغییر بده. کارکرد دوایی داره. بعد این جوشوندار هم ایشون گفتش من بگم به تو خیلی رایجه، گفت جوشوندار همشون دواست، گفت برای همین این جوشونده برای این آدم خوبه برای یکی بعد، چون مزاج شما الان اختزای اینا سردی داره اون مزاج اختزای گرمی داره، گفت این جوشونده برای این خوبه برای اون بده، گفت این که روال شده جوشونده مثلا چیه خیلی رایج شده به دیز جوشونده به حسیب خیلی رایج شده، هم تو مقاضی میفرسته افراد میگن کلا به جای چای میگن که رفیقمون هم دانشجو به جای چای جوشونده میخوره، اون گفتش خیلی کار غلطیه، چون بعد ببینید الان مزاج تو چه نیاز داره، بعد اگه دائم اینو بخوری این همش مزاجو به سمت این طرف میبره، گفت ولی چای چه بی خاصیته، حالا چه بی خاصیت بخور این خاصیت دوایی نداره، نه این ولی ولات نمیبره،
مزاج چای سرد
ایشون میگه به لحاظ خاصیت ممکنه مزاج مثلا میگه مزاج فلان میبرم سرد، اما خاصیت دوایی نداره، دوایی یعنی که مزاجو برگردونه، من نمیدونم من بلد نیستم، من خودم هیچی بلد نیستم، فقط شما گفتید توی فضای طب این فضای یعنی من اشتباهاتی که امسال من انجام دادم برای من مدت هاست از این بحث کشتم کنم، خب میدونی من اولین کسایی هم که توی ایران بحث علم دینی کتاب نوشتم مطلب نوشتم چیز کردم، ولی الان به شدت پشیمونم، چرا پشیمونم؟ به خاطر اینکه حرفای ما موجب شد یه عده آدم بی سواد از این فضا حد اکثر سوء استفاده کنن بیان میدانو بگیرن، من کی متوجه شدم؟ زمانی که احمدی‌نژاد به مشایخ رجوع میکرد، میگفتن ما چرا احمدی‌نژاد رو تخت داری میکنیم؟ احمدی‌نژاد که به مشایخ رجوع کرد تقصیر من سودن چیه؟ چرا؟ به خاطر اینکه ما هی گفتیم علم اقتصاد غربی بی خوده، علم سیاستش بی خوده، علم فلانش بی خوده، اون گفت خب مگه نمیگه بی خوده؟ خب به من بگو من بانکو چیکار بکنم؟ بگو من سازمان برنامه جوجه چیکار بکنم؟ ما هیچ جایگزین نداشتیم براش؟ اون رفت خب مشایخ براش جایگزین داشت، خب میرفت خیلی اوغلای رفتار کرد، ماش فوش میدیم ولی خیلی اوغلای رفتار کرد، گفتم بعد این محصه ما نباید عمومی بشه خیلی، ما تا زمانی که نتونستیم جایگزین بدیم جایگزینی که جامعه علمی مستقرش کنه
نه.
بله یعنی فعلا چون نداریم اطلاعات نباید اینقدر، یعنی برای شما دارم میگم، یعنی من خودم میدونم دشمنان علم غربی هم کلی برای بحث کردم میگفتم مبناشون داروینیه، با اینکه میگم مبنا داروینیه فعلا حداقل تو آزمون و خطای خارجی یه جایی تست کردن جواب گرفتن، فعلا با این بسوزیم و بسازیم تا زمانی که علم خودشمون رو درست کنیم، به قولش اینم بیا طب سنتی بخونه، طب سنتی درست بخونه، گفت من چیزا خودش بنده خود چند جایی شروع کرده تدریس کردن که من هر جا رفتم دیدم افراد نمیخوان طب یاد بگیرن، میخوان دکون باز کنن، میخوان مشتری جذب کنن، تو اینجا من نمیرم تدریس کنم، خلاص میگم امسال حسن‌زاده استاد دیگه مرحوم خسروی نامی هم بود، ایشون هم خیلی تعریف میکرد، گفت این هرون دو نفر درس خونده بوده، بعد گفتش که مثلا شوهای حسن‌زاده اصلا ذهنتو خطور میکنه دنبال پول باشه برای طبش، منظورم معلم مثلا همین تو تقلید سنتی به طبیب میگفتن حکیم، حکیم کاملا قداست داره بالا میبره، خب بریم سراغ بحث خودمون، یه پرانتزی باز شد خیلی تون آخصاده میشه نهانیم دو، چون شمه تو جزء علم متأخر بودید، حالا فقط سرکار خانم سر ساعت اومد ما گفتیم که چیده یه رو تقریب، من گفتم اگه میدونستم یعنی حد زدم خودم دیروزم پیام بدم بگم که هشت رو شروع کنیم، شما که همه هشت رو میاییم عملا هم هشت رو فکرم شروع کنیم درست میگن، ولی همین یه رو بی چیزه یه رو بی چیزه
من
میتونم از عبدالله بردو یو قده واقعا نمیستی
که
نگیزت
نستم با آمدشم
نه حالا شخصوانی هم کلن نه من که درک می کنم خانوما چیزی وحث بچه داری اینا را که چیز دید داریم خواهم که حالا بر همین ما کلاس یه رو بیم ادامه میدیم که چیز بشه که در واقع یک سردیمون باشه، خب من بحث خیلی نمیخواستم اینقدر طولانی بگم، من تو هدفم این بود بگم اول شما بدونید جامعه‌ای که من جلسه قبل گفتم تو تلقی داروینی فرد نمیبرید در سراغ جامعه، ببین جام الان اون وقت توی این دعوای اصالت جامعه اصالت فرد گفتم هر دوتاشون هر دارن، مهمترین استدلال علامه طباطبایی و آقای مطهری تو بحث اصالت امت که به نظرم آقای مصباحش پاسخی براش نداشته این است که امت تو آخرت داریم، ببین آخرت جاییست که حقیقت بروز میکنه، جعلیات و اعتباریات همش میره کنار، شما تو قرآن میگید کل نماد دخلت امتون لعنت رخ، اما الان شما سوال میکنم جامعه رو تو آخرت داریم؟ یعنی همون گونه که امت اسلام، امت شیعه، امت فلان داریم تو آخرت جامعه ایرانی، جامعه عراقی هم داریم؟
نه
معلوم نداریم، پس جامعه گفتم یه رنگ بوده حق با هر دوشون اینو میگم جامعه به این معنا اصالت اینجوری نداره، واقعیت اینجوری نداره که بگه حالا ایرانی ها کنار هم زندگی کردن یه جامعه هم تو عالم رقم زدن، خب این اما اون چیزی که واقعیت داره خانواده واقعیت داره شعب هم یه حالتی از جامعه است که با یه مؤلفه‌های دیگری حال داره در هم می‌خوره. خب حالا حرف من این است که یعنی می‌خوام این تو تیکر رو این مقدمه برای این بود. من می‌خوام توضیح بدم چجوری تو تلقی غربی تو نظام سرمایه‌داری اساساً خانواده به محاق رفت. خانواده رو به شدت نظام سرمایه‌داری ضد خانواده است. ببینید در واقع توضیح من این است که به تعبیر دیگه که کتاب می‌خوندم با این کار نیشن سازی جوامع خیالی جایگزین جامعه واقعی که اسمش امته شدن. یعنی شما الان ذهنیت ما یه جامعه ایرانی که جامعه ایرانی تنها جایی که وجود داره تو خیال ماست. خب من این رو دیگه همه کلاس برای بگیم همه میخواد الان دیگه تحتیلش کنیم از اون برای کمپیوتری. آره فکر کنم چون الان یه فرازی بحث تمام شد، فراز جایی بخواهم شروع کنیم. خب فقط انترت بیایید دیگه، الان دیگه نمیخواد خونتون که برید. پس انشاءالله